قطار از همهمه شادی و خوشحالی پر بود. گروه زنانی که در انتهای واگن شماره 14 نشسته بودند، قهقهه‌های پرسر و صدایی به راه انداخته بودند. زوج میان سالی که در صندلی‌های مقابل نشسته و از جشن کریسمس به خانه برمیگشتند، خود را در جامه‌های پرزرق و برق آراسته بودند. قفسه‌ها از خریدهای داخلش باد کرده و هوا مملو از بوی غذاهای فصل بود. پنیر جا افتاده، نوشیدنی، شکلات گران قیمت. ولی برای مو و لیو سفر بازگشت به انگلستان آرام و بی صدا می نمود. تقریبا در سکوت داخل واگن نشسته بودند. خماری مو تمام روز طول کشیده و ظاهرا باید با بطری های کوچک دیگری از نوشیدنی های گران قیمت درمان می شد. لیو یادداشت هایش را مرور می کرد. آنها را لغت به لغت از روی لغتنامه کوچک انگلیسی فرانسه‌ای که به میز جلوی صندلیش تکیه داده بود ترجمه می کرد. گرفتاری سوفی لوفوره بر سفر سایه انداخته بود. لیو احساس می کرد سرنوشت دختری که همیشه فکر می کرد به طرز درخشانی پیروز بوده او را اسیر خود کرده است. آیا او واقعاً با آلمان ها همکاری می کرده؟ چه بلایی بر سرش آمده؟ مهمانداری چرخ دستی را در راه رو حرکت می داد و با نوشیدنی و خوراکی های شیرین از مسافران پذیرایی می کرد. اما لیو انقدر در زندگی صوفی غرق بود که سرش را بلند نکرد. ناگهان دنیای شوهران غایب، اشتیاق، قحطی زدگی و ترس از آلمان‌ها به نظرش واقعی تر از این دنیا آمد. بوی سوختن چوب را در لوکوکروژ حس کرد. صدای پاهایی را که به زمینش می‌خورد شنید. هر بار که چشمانش را می‌بست، نقاشی، جای خود را به صورت وحشت زده صوفی لوفوره می داد. وقتی که سربازان به سمت کامیونی هلش می دادند که متعلق به خانواده‌ای که دوستشان دارد نیست. برگه های قهوه‌ای شکننده بودند و رطوبت سرانگشتانش را جذب می کردند. این برگه ها نامه های قدیمی از ادوارد به صوفی بودند وقتی به هنگ پیاده نظام پیوسته بود و صوفی به سنت پرونه آمد تا نزد خواهرش باشد. ادوارد نوشته بود انقدر دلش برای او تنگ می شود که بعضی شبها به سختی می تواند نفس بکشد. به او می گفت که او را در ذهنش به تصویر می کشد و تصویرهای از او در هوای سرد ترسیم می کند. صوفی در نوشته هایش به خود خیالیش حسادت می ورزید. برای شوهرش دعا می کرد و او را سرزنش می نمود. او را پرمو می خواند. تصویر آنها که با کلمات صوفی ظاهر می شدند، انقدر پرقدرت، انقدر نزدیک بود که لیو حتی با وجود آن که باید با فرانسش دست و پنجه نرم می کرد، تقریبا از نفس افتاده بود. انگشتانش را روی نوشته های کمرنگ می کشید و در حیرت بود از اینکه دختر درون پورتره صاحب این کلمات است. صوفی لوفوره دیگر یک تصویر فریبنده در قاب طلایی لب پر شده نبود. تبدیل به یک فرد شده بود. یک موجود زنده سبودی. زنی که درباره شستشوی لباسها، کمبود غذا، اندازه یونیفرم همسرش، ترسها و خستگیهایش حرف می زند. دوباره می فهمید که نمی تواند نقاشی صوفی را از دست بدهد. لیو نگاهی به دو صفحه پیش رویش انداخت. اینجا متن فشرده تر شده و تصویر قرمز قهوه‌ای رسمی ادوارد لوفوره که به دور دست ها زل زده بود، وسط آن به چشم می خورد. اکتبر 1914
ایستگاه شمالی پر از هیاهو بود. دریای در حال غلیانی از سربازان و زنان گریان، هوا از دود و بخار و صداهای نگران خداحافظی سنگین می نمود. می دانستم که ادوارد نمی خواهد گریه کنم. از طرف دیگر این تنها یک جدایی کوتاه مدت خواهد بود. تمام روزنامه ها همین را نوشته بودند. گفتم می خوام از هر کاری که می کنی خبر داشته باشم. یه عالمه طرح واسم بزن. حتما هم خوب غذا بخور. هیچ کار احمقانه ای نکن، مثل مست شدن و دعوا کردن. یه کاری نکن که دستگیرت کنن. میخوام هر قدر که بشه زودتر برگردی خونه. ادوارد وادارم کرد قول بدهم که من و ایلن مراقب خواهیم بود. اگه خبری شنیدی که خط دشمن داره به سمتتون میاد، قول بده که مستقیم برگردی پاریس. وقتی سرتکان دادم گفت: اون قیافه عجیب و غریب رو به خودت نگیر صوفی. قول بده اول به خودت فکر کنی. اگه فکر کنم توی خطری نمیتونم بجنگم. میدونی که منو از چیز سفت و سختی ساختن. به ساعت پشت سرش نگاهی انداخت. جایی در دور دست. قطاری سوت بلندی کشید. بخار و بوی زننده روغن سوخته دور و برمان را فرا گرفت و جمعیت روی سکو را از چشممان پنهان کرد. دستم را دراز کردم تا کلاه سرژی آبیش را مرتب کنم. بعد قدمی عقب گذاشتم تا نگاهش کنم. شوهرم چه مردی بود؟ غول پیکری در میان آدمیان. شانه هایش چقدر در یونیفرم پهن بود. یک سر و گردن بلندتر از دیگران بود. او چه وجود بزرگی بود. نگاه به او قلبم را پر از غرور می کرد. فکر نکنم حتی آن موقع هم باور داشتم که واقعا مرا ترک می کند. هفته پیش یک نقاشی گواش از من را تمام کرده بود. حالا دست به جیب بالایش زد. تو رو با خودم می برم. روی قلبم دست گذاشتم. منم تو رو با خودم. در نهان حسادت می کردم که تصویری از او ندارم. به اطرافم نگاهی انداختم. در واگن‌ها باز و بسته می شد. دست‌هایی از کنارمان دراز می شدند. انگشتانی که برای آخرین بار به هم گره می خوردند. به او گفتم: نمی مونم تا رفتنتو تماشا کنم ادوارد. چشامو می بندم و تصویر تو رو که جلو می استادی پیش خودم نگه می دارم. سر تکان داد. درک می کرد. بی مقدمه گفت: قبل این که بری. و بعد مرا به سمت خودش کشید و بوسید. دهانش به دهانم فشرده شد. دست بزرگش مرا محکم و محکمتر به طرف خودش کشید. چشمانم به زور بسته شد و او را نفس کشیدم. بویش را جذب کردم. انگار که می توانستم این رد پای او را در تمام مدت غیبتش نگه دارم. انگار که تازه آن موقع باور کردم که واقعا دارد می رود. شوهرم داشت می رفت. و بعد وقتی زیاد از حد دور شد، خودم را کنار کشیدم. صورتم آرام و سخت بود. چشمانم را بسته نگه داشتم و به دستش چنگ زدم. هرچه که در صورتش بود را نمی خواستم ببینم و بعد سری برگشتم. با پشتی صاف و راهم را در میان جمعیت برای دور شدن از او باز کردم. نمی دانم چرا نمی خواستم ببینم که واقعا دارد سوار قطار می شود. و از آن موقع به بعد هر روز تأسفش را خوردم. تا رسیدن به خانه دست در جیبم نکردم. تکه کاغذی در آن پیدا کردم که حتما وقتی در آغوشم گرفته آنجا گذاشته بود. کاریکاتور کوچکی از هر دوی من. که خودش در قالب خرس بزرگی در یونیفرم با لبخند پت و پهنی بر لب، در حالی که دستانش دور من بزغاله‌ای کوچک و کمرباریک با صورتی جدی و گرفته، در حالی که موهایم را مرتب پشت سرم جمع کرده بودم حلقه شده بود. زیر آن با دست خط شکسته و پرپیچ و تابش نوشته بود: قبل از تو هیچ وقت خوشبختی واقعی را نمی شناختم.
لیو پلک زد. کاغذها را مرتب داخل پوشه‌ای گذاشت و به فکر فرو رفت. بعد تصویر صوفی لوفوره را گشود. صورت لبخند بر لب یک همدست. چطور ممکن بود حرفهای موسیو بست درست باشد؟ چطور زنی که شوهرش را دوست داشت می توانست به او خیانت کند؟ نه با یک مرد دیگر، بلکه با یک دشمن. این قابل فهم نبود. لیو فوتوکوپی را لوله کرد و یادداشت‌هایش را درون کیفش گذاشت. مو هانسفری‌هایش را از گوشش بیرون آورد.
نیم ساعت تا سن پانکراس مونده. فکر می‌کنی چیزی را که می‌خواستی به دست آوردی؟
لیو شانه‌ای بالا انداخت. با بغضی که در گلویش گیر کرده بود نمی‌توانست حرف بزند. موهای مو محکم عقب کشیده شده و شیارهایی به رنگ کهربای سیاه به وجود آورده بود و گونه‌هایش مثل شیر رنگ پریده می نمود.
برای فردا مضطربی؟
لیو آب دهانش را قورت داد و لبخند ضعیفی زد. در 6 هفته گذشته تقریبا درباره هیچ چیز دیگری فکر نکرده بود. مو گفت طوری که انگار مدت‌ها به آن فکر کرده،
فکر نکنم مک‌کافرتی به هیچ بهونه‌ای برای دردسر درست کنه.
چی؟
من یه عالم آدمای دروغگو و کم ارزش میشناسم. اون از اوناش نیست.
یک تکه پوست شستش را کند و بعد ادامه داد.
فکر کنم سرنوشت تصمیم گرفته یه مسخره بازی واقعا بیمارگونه در بیاره و شما دوتا رو پرت کنه تو 2 تا جبهه مخالف.
ولی اون مجبور نبود بیاد دنبال نقاشی من. مو ابروی بالا داد.
واقعا؟
لیو به بیرون زل زد و در حالی که قطار به سمت لندن حرکت می کرد با بغض جدیدی در گلویش دست به گریبان شد. آن طرف میز زوجی که لباس آراسته‌ای به تن داشتند به هم تکیه داده و به خواب رفته بودند در حالی که دستانشان در هم گره خورده بود. بعدها دیگر خیلی مطمئن نبود که چه چیزی مجبورش کرد این کار را بکند. در سنت پانکراس مو به او گفت که یک راست به خانه رانیک خواهد رفت و بعد از دادن دستوراتی به لیو مبنی بر اینکه تمام شب در اینترنت به دنبال پرونده‌های مبهم اعاده نگردد و لطفاً اون پنیر کاممبر رو بنداز داخل یخچال تا خراب نشه و کل خونه رو به گند نکشه، آنجا را ترک کرد. لیو در حالی که کیسه پلاستیکی پنیر بدبو را در دست داشت، در تقاطع پرهیاهو ایستاد و هیکل کوچک سیاه رنگی را که به سمت مترو می رفت تماشا کرد که کیفی را سهل‌انگارانه روی شانه‌اش انداخته بود. چیزی در نحوه حرف زدن مو درباره رانیک وجود داشت که هم سرشار از زندگی و هم جدی می نمود. احساس اینکه چیزی برای هر دوی آنها تغییر کرده است. لیو صبر کرد تا مو در میان جمعیت ناپدید شود. رهگذران به او می رسیدند و از او می گذشتند و او همچون سنگ محکمی در میان دریایی از مردم می نمود. همهشان جفت بودند. بازو در بازوی هم. در حال صحبت از خودشان عشق می پراکندند و نگاه های هیجان زده به یکدیگر می انداختند. یا اگر تنها بودند با سر پایین مصمم به سمت خانه و کسی که دوستش داشتند می رفتند. گروه های موزیک مراسم ازدواج را می دید. حلقه های نامزدی، زمزمه هایی درباره ساعات حرکت قطارها می شنید. نیم لیتر شیر دقیقه پیش، و یا میتونی بیای ایستگاه دنبالم؟ دفعه بعد درباره آدم‌های زیادی که از شریکی که به نزدش برمیگردند وحشت زدند، به دنبال بهانه‌اند تا سوار قطار نشوند یا در کافه‌ها پنهان میشوند عاقلانه فکر خواهد کرد. ولی حالا خبری از آدم‌های بی‌حوصله، آدم‌های بدبخت یا باقی آدم‌های تنها نبود. حرکات جمعیت را طوری تعبیر می کرد انگار که تنها می تواند توهینی به وضعیت تنهاییش باشد. با خود فکر می کرد زمانی من هم یکی از شما بودم و تقریبا حالا نمی توانست تصور کند که دوباره یکی از آنها بودن چگونه است. قبل تو هیچ وقت شادی حقیقی را نمی شناختم. مقصد جدید روی تابلوی خروجی می درخشید. فروشگاه‌هایی با ویترین‌های شیشه‌ای مملو از خریداران آخر کریسمس. از خودش می‌پرسید اصلا ممکن است دوباره تبدیل به آدمی که یک وقت بوده ایم شویم؟ و قبل از آن که پاسخ سوال بتواند کاملا قدرت حرکتش را بگیرد، چمدانش را محکم گرفت و نیم در حال قدم زدن و نیم در حال دویدن به سمت ایستگاه مترو رفت. سکوت خانه وقتی جیک پیش مادرش برگشت حالت خاصی داشت. چیز سخت و سنگینی بود. کاملا با سکوتی که وقتی چند ساعتی جیک پیش یکی از دوستانش می رفت پیش می آمد فرق داشت. بعضی وقتا پل فکر می کرد سکون شدید خانهش در این ساعتها تنین گناه دارد. احساسی از شکست. علم به این که شانسی وجود نداشت که پسرش حداقل تا 4 روز دیگر برگردد کمر او را خم کرده بود. پل تمیز کردن آشپزخانه را تمام کرد وقتی جیک داشت کیک شکلاتی کریسپی درست میکرد، زیر تمام وسایل آشپزخانه برنج پف کرده ریخته بود. بعد نشست و روزنامه روز یک شنبه را ورق زد که هر هفته از روی عادت بر می داشت و هر بار نمی رسید که آن را بخواند. اولین روزهایی که لونی رفته بود، بیش از هر چیزی از صبح‌های خیلی زود می ترسید. قبلا نمی دانست که چقدر صدای نامنظم پاهای بدون کفش جیک کوچولو و دیدن رویش را دوست دارد. او را به یاد می آورد در حالی که انتهای موهایش بالا رفته و چشمانش نیم بسته بود، داخل اتاقشان ظاهر می شد و به اصرار می خواست تا میانشان بخوابد. سرمای دلچسب پاهایش، بوی گرم ترشیدگی پوستش. وقتی پسرش از زیر پتو به وسط تختشان نقب می زد، حس غریزی اینکه همه چیز دنیا خوب است او را فرا می گرفت. و بعد، وقتی که آنها رفتند، تنها بیدار شدن در آن ماه‌های اول، احساس اینکه هر صبح تنها شروع روز دیگری بود که فرصت زندگی کردن با پسرش را از دست می‌داد، یک سری اتفاقات یا ماجراهای کوچک، ردیفی از وقایع بی اهمیت که در تبدیل شدن پسرش به کسی که باید کمک می‌کردند و کسی که پل هیچ نقشی در تشکیل شخصیت او نخواهد داشت. حالا پل صبح‌ها بهتر بود. نه به این خاطر که به ندرت پیش می آمد که در ساعت 9 جیک زودتر از او بیدار شده باشد، ولی هنوز در ساعتهای اولی که جیک پیش لونی برگشته بود، قدرت خلع سلاح کردنش را داشتند. تصمیم گرفت چند تا از پیراهنهایش را اتو کند. بعد هم شاید به باشگاه برود، بعد دوش بگیرد و چیزی بخورد. اینها معدود چیزهایی بودند که شکلی به عصر او می دادند. بعد هم شاید چند ساعتی تلویزیون تماشا می کرد یا نگاهی به پرونده هایش می انداخت. آن هم فقط برای اینکه مطمئن شود همه چیز پرونده طبق مراد است و بعد می خوابید. تازه داشت کار پیراهن ها را تمام می کرد که تلفن زنگ زد. جنی از آن سوی خط گفت: سلام. پل جواب داد: شما؟ گرچه دقیقا می دانست که کیست. جنی پاسخ داد: منم جنی. فکر کردم زنگ بزنم ببینم کارای فردامون چجوری تنظیم شده. پول گفت:
اوضاعمون خوبه. شون تمام کاغذبازی ها رو انجام داده و وکیل آماده است. تا اونجایی که میشه اوضاعمون خوبه.
چیز بیشتری نسبت به روزای اولیه به دست آوردیم پول؟
نه خیلی، ولی به اندازه کافی مکاتبات شخص سالس داریم که بتونیم یه علامت سوال نسبتا بزرگ جلوش بذاریم.
سکوت کوتاهی در آن طرف خط برقرار شد. جنی گفت: بریگ و سافستون دارن آژانس ردیابی خودشونو باز میکنن.
کجا؟
مرکز حراج. ظاهرن یه گروه دیگه از این زنجیر. حامیای بزرگی هم دارن.
پول به توده کاغذهای روی میزش زل زد.
لعنتی.
همین الانم شروع کردن با آژانس‌های دیگه درباره کارشون صحبت کنن. دارن اعضای سابق دسته هنر و آثار آنتیک و گلچین میکنن.
و پل پرسش پنهان شده در میان حرفای جنی را دریافت.
هر کسی هم که گذشته ای تو کارهای بازپرسی داشته باشه.
خب سراغ من که نیومدن.
سکوت کوتاهی برقرار شد. نمیدونست که جنی حرفش را باور کرده یا نه.
پل، ما باید این پرونده رو ببریم. باید مطمئن بشیم که تو خط مقدم هستیم و اونایی هستیم که میرن پیش مردم تا گنجای گم شده رو پیدا کنن و برگردونن.
پول گفت: میدونم.
من میخوام بدونی که چقدر اهمیت داری پول. منظورم برای شرکته.
همونطور که گفتم جنی، کسی سراغ من نیومده.
یک سکوت کوتاه دیگر.
باشه.
جنی کمی صحبت را ادامه داد. درباره آخر هفتهش گفت و سفرش به خانه والدینش و عروسی که در دوون بان دعوت شده بود. انقدر درباره عروسی حرف زد که پل فکر کرد شاید میخواهد دل و جرأتش را جمع کند تا او را هم با خود ببرد، و پل سفت و محکم موضوع را عوض کرد و بالاخره جنی تلفن را قطع کرد. پل آهنگی گذاشت و صدایش را زیاد کرد تا سر و صدای خیابان پایین در آن غرق شود. همیشه این سر و صداها را دوست داشت. زنده دلی زندگی در وست اند،
ولی در طول سالها یاد گرفته بود که اگر در حالت ذهنی مناسبی نباشد، خوشگذرانی های ظاهری تنها مالی خولی های ذاتی شب یک شنبهش را تشدید می کند. دکمه صدا را فشار داد. می دونست که مشکلش چیست، اما نمی خواست آن را بپذیرد. با خود اندیشید فکر کردن به چیزی که نمی توانی تغییرش دهی فایده زیادی ندارد. تازه شستن موهایش را تمام کرده بود که صدای ضعیف زنگ در به گوشش خورد. بد و بیراه می گفت و کورمال کورمال دنبال حوله‌ای گشت تا صورتش را پاک کند. می توانست با حوله پایین برود، ولی حس می کرد که جنی است و نمی خواست جنی فکر کند که این یک جور دعوت است. وقت پایین رفتن بهانه‌هایش را با خود تکرار کرد. پیراهن به پوست نمناکش می چسبید. بهش میگم متاسفم جنی، دارم میرم بیرون. آره باید سر کار درباره این حرف بزنیم، باید یه جلسه بذاریم و همه رو دعوت کنیم. جنی به نظر من تو عالی هستی، ولی این واقعا فکر خوبی نیست، متاسفم. وقتی در جلویی را باز کرد هنوز آخرین بهانه روی لبهایش بود، ولی جنی پشت در نبود. لیو هالستون وسط پیاده رو ایستاده و ساک مسافرتش را هم در دست داشت. بالای سرش رشته لامپ‌های مربوط به جشن آسمان شب را غرق در جواهر کرده بود. ساک را جلوی پایش گذاشت و صورت جدی و رنگ پریدهش به او خیره شد. انگار که یک لحظه فراموش کرده بود که می‌خواسته چه چیزی بگوید. وقتی باز هم حرف نزد، پول گفت: پرونده فردا شروع میشه. نمی‌توانست نگاه از او بردارد.
می‌دونم.
و قرار نیست ما با هم حرف بزنیم.
نه نیست.
ممکنه هر دومون تو دردسر بیافتیم.
پول همونجا منتظر ایستاد. صورت لیو خیلی گرفته بود. یقه کت زخیم و سیاهش دور صورتش را گرفته، چشمانش طوری برق میزد که انگار میلیون ها حرف برای گفتن دارد که پول نمیتواند آنها را بفهمد. پول میخواست عذرخواهی کند، ولی لیو اول شروع به حرف زدن کرد.
ببین، میدونم احتمالاً بی‌معنیه، ولی میشه پرونده رو فراموش کنیم؟ فقط برای یه شب.
صدایش خیلی شکننده بود.
میتونیم دوباره فقط دوتا آدم باشیم؟
گرفتگی نامحسوس صدایش پل را در هم شکست. پل مک‌کافرتی ظاهراً میخواست چیزی بگوید، اما نگفت. و به جای آن به جلو خم شد و چمدانش را برداشت و او را به داخل راهروی ورودی کشید. قبل از آن که یکی از آنها بتواند نظرش را عوض کند، او را به سمت خودش کشید. بازوهایش را محکم به دور او حلقه زد و لیو تا وقتی صبح در جهان بیرون دمید در همان جا ماند.
سلام خوابالود.
لیو برخاست و بعد آهسته آهسته فهمید که کجاست. پل روی تخت نشسته بود و داشت داخل لیوان قهوه می ریخت. آن را به دستش داد. پل به طرز حیرت انگیزی کاملا هوشیار به نظر می آمد. ساعت 6:32 صبح را نشان می داد.
یک کمی نون توستم برات آوردم. فکر کردم شاید بخوای بری خونه قبل
پرونده. یک لحظه طول کشید تا این فکر در درونش نفوذ کند. همینطور که چشمایش را میمالید پل منتظر ماند. بعد خم شد. متوجه شد که دندانهایش را مسواک کرده و لحظه ای از اینکه خودش این کار را نکرده است خجالت زده شد.
نمیدونستم برای روی نونت چی دوست داری.
امیدوارم مربا خوب باشه.
پل از داخل سینی برشی نان برداشت.
انتخاب جیکه. 98% شکر یا یه همچین چیزی.
ممنونم.
لیو نگاهی به بشقاب روی پایش انداخت. یادش نمی آمد که آخرین بار کی یک نفر صبحانه‌اش را برایش به داخل رخت خوابش آورده بود. به هم خیره شدند. لیو با یادآوری شب گذشته فکر کرد: او خدای من. تمام افکار دیگر ناپدید شدند. گوشه چشمان پل چروک افتاد، انگار که می توانست افکارش را بخواند. پل گفت:
تو برمیگردی تو تخت؟
لیو میخواست همونجا بماند و تا وقتی ریه‌هایش پر از مولکول‌های پل شود او را نفس بکشد.
ناگهان خاطره پسری که در نوجوانی با او قرار می‌گذاشت برای زنده شد. عاشق او بود. وقتی بالاخره همدیگر را بوسیدند، لیو فهمیده بود که بوی پوستش، موهایش، تمام وجودش درست نیست و شوکه شده بود. انگار که ترکیب شیمیایی بخش مهمی از وجودش لیو را به عقب می‌راند. پوست پل. می توانست فقط آنجا دراز بکشد و عطر آن را درون ریش بفرستد. مثل یک بوی واقعا خوب.
ای، تو خوبی؟
لیو گفت، بهتر از خوب. و جرعی از قهوه‌اش را نوشید.
جدیداً عاشق یک شنبه شبا شدن. نمیدونم چرا.
مطمئناً یک شنبه شبا رو دست کم گرفتن.
و مهمونای ناخونده شو. قدری نگران بودم شاهدای یهوه پشت در باشن. گرچه اگه شاهدای یهوه کاری که تو دیشب کردی میکردن، گمونم خیلی بهتر باشون برخورد میشد.
باید بهشون بگی.
ممکنه همین کارو بکنم.
سکوتی طولانی برقرار شد. به صدای چرخیدن کامیون حمل زباله و برخورد خاموش سطل‌ها به هم گوش می‌دادند و نان توستشان را در سکوت دوستانه‌ای می‌خوردند. پل گفت:
دلم برات تنگ شده بود لیو.
لیو سرش را خم کرد و به او تکیه داد. بیرون خانه دو نفر با صدای بلند به ایتالیایی حرف می‌زدند. عضلات لیو به طرز لذت بخشی درد می کرد. انگار از تنشی که مدتها بیان که متوجه باشد در خود نگه داشته رها شده بود. احساسش شبیه به کسی بود که از یادها رفته باشد. نمی دانست مو درباره این موضوع چه خواهد گفت. وقتی فهمید که پاسخ را می داند لبخند زد. و بعد صدای پل سکوت را شکست.
لیو، نگرانم این پرونده ورشکستت میکنه.
لیو به لیوان قهوهش خیره شد.
لیو،
نمیخوام درباره پرونده صحبت کنم.
درباره جزئیاتش حرف نمیزنم. فقط باید بهت بگم که نگرانم.
لیو سعی کرد لبخند بزند. خب نباش. هنوز که نبردی.
ببینه تا اگه ببری دستمزد مسئله حقوقی خیلی پول میشه. چندین بار تو این موقعیت بودم.
خوب میدونم چقدر برات هزینه برمیداره. پل لیوانش را زمین گذاشت و دستان لیو را در دست گرفت.
ببین لیو، من هفته پیش خصوصی با خانواده لوففر صحبت کردم. حتی اون یکی مدیر شرکت جنی در این باره نمیدونه. یه کمی درباره موقعیت تو توضیح دادم. بهشون گفتم چقدر نقاشی رو دوست داری و تمایل نداری که از دستش بدی. و مجبورشون کردم با پیشنهاد یه توافق خوب به تو موافقت کنن. یه توافق جدی، یه شیش رقمی خوب. تمام هزینه های حقوقی تا اینجا تو پوشش میده و بعدش هم یه کمی.
لیو به دستهایشان نگاه کرد. دستهای خودش که در دستهای او گره خورده بود. حال خوشش دود شد. پل، تو داری سعی میکنی راضیم کنی عقب نشینی کنم؟
نه به اون دلیلی که تو فکر میکنی.
معنی این حرف چیه؟
به جلوی رویش خیره شد. من یه چیزایی پیدا کردم.
بخش از وجود لیو از حرکت باز ایستاد. تو فرانسه؟ پل لبهایش رو جمع کرد. انگار میخواست ببیند تا کجا باید برایش بگوید.
یه مقاله توی روزنامه قدیمی پیدا کردم. نوشته روزنامه نگار که صاحب نقاشی تا بوده. اون تعریف میکنه که چطور نقاشی تو رو از یه فروشگاه کارهای هنری دزدیده شده تو داخل بهش فروختن.
خب،
پس تموم این کارا دزدیده شده بودن که وزن ادعای ما رو درباره اینکه نقاشی به طور غیرقانونی به مالکیت آلمانا درآمده بالا میبره.
این فقط یه فرضیه است.
فرضیه‌ای که هر نوع مالکیت بعدی رو دچار مشکل میکنه.
تو اینجور میگی؟
ببین، من تو کارم ماهرم. تقریبا به اونجا رسیدیم و خودت میدونی اگه مدرک دیگه ای هم باشه پیداش میکنن.
لیو احساس میکرد که جدی میشود. به نظرم اینجا اگه اهمیت زیادی داره.
و دستش را از دست او بیرون کشید.
پل به سمت لیو برگشت.
خب این چیزی که من نمیفهمم لیو. جدای از این که اینجا از نظر اخلاقی چی درسته و چی غلط، نمیفهمم که چرا یه زن جدن باهوش که صاحب نقاشی هست که تقریبا ارزشی نداره و حالا میدونه که گذشته مشکوکی هم داشته، راضی نمیشه در ازای یه عالم پول اونو برگردونه. خیلی بیشتر از چیزی که بابت نقاشی داده.
مسئله پول نیست.
بیخیالیو. من دارم به یه چیز واضح اشاره میکنم. که اگه این پرونده رو ادامه بدی و ببازیش، صدها هزار پوند از دست میدی. شاید حتی خونتو، تمام امنیتتو. برای نقاشی واقعا میارزه؟
صوفی به اونا تعلق نداره. اونا بهش اهمیت نمیدن.
صوفی لوفوره 80 و نمیدونم چند ساله که مرده. کاملا مطمئنم که براش فرقی نداره که اینوری باشه یا اونوری.
واقعا نمیفهمی نه؟ خدای من، تو واقعا اون مردی که فکر میکردم نیستی.
نه، من مردی هستم که به طرز حیرت آوری نمیخواد خونت و سر هیچی از دست بدی.
او نه، یادم رفت. تو مردی هستی که اولین بار این وضعیت چرنده آوردی تو خونه من.
فکر کردی یکی دیگه این کارو نمی کرد؟
لیو، این پرونده سر راستیه. همه جا سازمانایی هستن که دنبالش می دوان. حرفت تموم شد؟
به جهنم. ببین، من فقط میخوام راجبش فکر کنی. من فقط نمیخوام همه چیزو از دست بدی.
اوه، پس همش واسه مراقبت از منه، درسته؟
پل پیشانیش رو مالید، انگار که سعی داشت خودش را کنترل کند و بعد سرش را تکان داد.
میدونی چیه؟ من اصلا فکر نمی کنم مسئله درباره نقاشی باشه. فکر می کنم مسئله اینه که نمیتونی از زندگی گذشتت بگذری. از دست دادن نقاشی یعنی رها کردن دیوید تو گذشته و تو نمیتونی این کارو بکنی.
من گذشتم پل، خودت میدونی که گذشتم. فکر میکنی دیشب چرا اینجا بودم؟
پل فقط به او خیره شد.
میدونی چیه؟ من نمیدونم لیو. واقعا نمیدونم.
وقتی لیو او را کنار زد تا برود، پل تلاشی برای نگه داشتنش نکرد.